بسم الله الرحمن الرحیم. فطرت خدا و فطرت بشر، زمینه ای بر علم تأویل و تجلی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 47. 262. سادگی و امیت و همه فهمی و صراحت و جسارت معارف و آثار ما نیز بخشی از برکات مجاهدت‌های کبیر عرفانی ابن عربی و حکمت‌هایش طی 800 سال در جهان اسلام است که این راه را هموار ساخته است، هم به لحاظ منطقی و عقیدتی و هم اجتماعی و تاریخی. اگر ابن عربی هم چون ما به صراحت و سادگی سخن می نمود هرگز مجال نمی یافت رسالتش را به پایان برد و در همان آغاز کار کشته می شد. و این نه ترس از جان که ترس از به پایان نرساندن رسالتش بود. و اگر این بزرگوار به هر منطق و مکتب و مسلکی سخن نموده، به این دلیل است که همه اقشار و گروه های فکری و عقیدتی و علمی و فلسفی و فقهی را مخاطب قرار داده است و حتی برخی از آثارش جز اولیای الهی مخاطبی ندارد و فقط اولیا حق این نوع آثار و پیامش را در میابند ولا غیر. که دو جلد آخر فتوحات مکیش از این دست می باشد. 263. زبان و منطق خود شیخ اکبر برای خود و در نزد خودش همان زبان عشق و اشراق و تجلی است، یعنی زبان ترجمان الاشواق. ولی او در خطاب به علمای شرع به زبان شرعیات سخن گفته و در خطاب به فقها به زبان فقه و در خطاب به متکلمین به علم کلام و در خطاب به پیروان ارسطو به منطق مشاع و در خطاب به پیروان افلاطون به منطق اشراق و در خطاب به شعرا به زبان شعر سخن گفته است. پس او به همه زبانها و منطقها و ذوقها و عقیدها، یعنی با امامان همه بشریت سخن گفته است، حتی به زبان اولیا و خلفای الهی. او فقط با عامه مردمان سخن نگفته بود که در این عصر به ما محول شد که عصر دموکراسی و مردم سالاری است. 264. و اگر شیخ اکبر خود را خاتم ولایت محمدی می داند، مطلقاً در نفی مقام امام زمان مهدی آخر الزمان است، چرا که خود یکی از تجلیات ناطقیان حضرت در عصر غیبت است. همانطور که امام صادق علیه السلام تصریح فرموده که یک امام غایب و صامت وجود دارد که در هر عصری امام ناطق دارد که زبان او خطاب به خلق است. و ابن عربی حدود 8 قرن است که امام هدایت امامان امت اسلامی است در عصر غیبت. ولذا هیچ یک از علما و اولیای فرق متفاوت اسلامی نبوده که از دریای نور معرفت این بزرگ بهره نبرده باشند در طی قرون اخیر بی واسطه یا با واسطه. 265. و امروز خوشبختانه همه فارسی زبانان جهان از بزرگترین دریای معرفت شیخ اکبر ابن عربی، یعنی فتوحات مکیه، برخوردارند به واسطه ترجمه گرانقدر و زیبای مرحوم محمد خواجوی که خداوند فضل عظیم و اجر کبیرش بخشد و با مرادش محشور فرماید. آمین. 266. ابن عربی رسول فطرت الهی انسان در آخر الزمان است که بدون احیای این فطرت امکان درک و الحاق فرج امام زمان میسر نیست و به خصوص در عصر قوغای علوم بقی و معارف شقی و هنرهای ابلیسی، بدون معارف وحدت وجودی این مرد بزرگ امکان رهایی از دجالان این دوران نیست. خود این بنده علی رغم دریایی از حجت‌ها و آیات و بینات مستقیم الهی در سیر و سلوک عرفانی از معارف و مکاشفات این بزرگ ربانی بی نیاز نبودم و در برخی موارد جز به یاری این مرد به حق و یقین نرسیدم که خدایش عاشق‌تر با. 267. خود این بنده در شناخت حقایق محمدی و اسرار علوی دین خدا انسانی محمدی تر و علوی تر از ابن عربی در کل تاریخ سراغ ندارم و نیز انسانی عاشق تر و عالم تر و خاشع تر از او و نیز انسانی امامی تر از او و انسانی الهی تر از او و انسانی تر از او. اللهم صل علی محمد و آل محمد ابن عربی. 268. وقتی یک رهبر مشهور جهانی شیعه و فقیه به غایت متعصب و متشرعی همچون امام خمینی جهت معرفی اسلام به رهبر ملحدان جهان یعنی گورباچوف آثار ابن عربی را توصیه می کند، بدین معناست که جهان تشیع ابن عربی را به عنوان بزرگترین و معتبرترین سخنگوی حقیقت اسلام شناخته است و تشیع. و این پیروزی بزرگ حقیقت و معرفت و فطرت الهی بشر در آخر الزمان است به نور ابن عربی که نور محمد علی است. به نظر ما بزرگترین و ماندگارترین خدمت امام خمینی در کل زندگی معنویش بوده است، هرچند که چشم گورباچوف را زرق و برق سرمایه‌داری غرب کور کرده بود و این نور را ندید و نخواند. 269. حال که سخن از امام خمینی به میان آمد، علی‌رغم این که مدت هاست که قصد کرده بودیم در این باب سخنی نگوییم، ولی میگوییم که تنها راز پیروزی انقلاب اسلامی و رهبری آن همان امیت و زبان و منطق فطری ایشان بود که ملت را دریافت و احیا نمود و متحد کرد و بر علیه طاغوت به پیروزی رساند. که متاسفانه این نور فطرت به سرعت به خاموشی گرایید و از جامعه رخت بربست و ظلمت تکنوسالاری حاکم شد. 270. باید درک کرد که نور فرج امام زمان و امام شناسی هم جز نور فطرت الهی انسان و شناخت آن نیست. همانطور که نواب اصلی امام زمان در عصر غیبت صغرا جملگی مؤمنان و شیعیان امی بودند و نه فقها و علمای رسمی. به همین دلیل گفته شده که هر که خود را شناخت امامش را می شناسد. این همان شناخت فطرت الهی خیش است و نه شناخت دیگری از نوع علمی، فلسفی، کلامی، فنی و امثال هم. این شناختی اشراقی شهودی است و بدین معنا نیست که انسان خداست، بلکه به این معنا که خدا انسان است. و این بازی با کلمات نیست، بلکه فرق تسبیح و تنفیس است، یعنی فرق منیت و هویت. همه کسانی که در این وادی ساقط شده اند این آیات و بینات و اشراقات را تنفیس کردند و اهل تسبیح نبودند. 271. به زبان دیگری باید گفت که همه سالکان سیر الالله و همه عارفان حق که آیات و بینات الهی را در آفاق و انفس درک و شهود می کنند وحدت وجودی هستند و نمی توانند که نباشند. زیرا در این ملاحظات شهودی و عرفانی جز فطرت الهی خود را درک و دیدار نمی کنند. پس عارف غیر وحدت وجودی نداریم و اگر باشد عارف نیست و توهم زده است. و وحدت وجود چیزی جز حکمت و شناخت فطرت الهی خیش و فطرت انسانی خدا نیست که در عالم و آدمیان گسترده است به درجات تجلی اسما و صفاتش. 272. ولذا جوامع بشری از هر ملیت و فرهنگ و مذهبی جز در فطرت الهی خیش امکان به وحدت رسیدن و عدالت را ندارد. زیرا زبان فطرت زبان عامه بشری و تنها زبان واحدی نفس واحدی بشریت است و آن واحد جز خدا نیست. پس بشر جز بر مدار وجود الهی خود قادر به حصول حق خود در جهان و وحدت در جهان نیست و عدالتی هم جز این ممکن نیست که این یگانگی است و نبرابری. پس وحدت وجود همان فلسفه و حکمت و مذهب و ایدئولوژی و آیین نجات جهانی بشر و دین امام زمان است و مهد عدالت و صلح جهانی، زیرا فقط بر این معناست که انسان به جای خود می نشیند که همان جای خداست در خیشتن، و این در مکتب علی علیه السلام همان واقعه عدالت است، قرار گرفتن هر چیزی بر جای خودش، و همه چیز بر جای خودش قرار دارد جز انسان بیگانه و فراریز خیش که چون به خود آید و جای الهی خود را بیابد و مستقر شود، جهان را عین حق می‌یابد و با آن به صلح و دوستی می‌رسد. چرا در خود تفکر نمی‌کنند تا ببینند که همه چیز بر حق آفریده شده است؟ قرآن. و ابن عربی نخستین و کاملترین بانی و بیان این مکتب است در عصر غیبت، و ما آخرینش بر آستانه ظهور، ظهور جمال مطلقه فطرت الله از بشر. پس چگونه بدون چنین علم و عرفانی میتوان حق این ظهور را دریافت و رستگار شد و هلاک نگشت؟ 273. نگاه فطری به خود و زندگانی خود و سایر انسانها یک نگاه الهی است. الله که در اینجا ال انسان است و لا خداست، وجود عدم یا بود نبود، خیر شر یا کفر دین. انسان به میزانی که الهیت خود را میشناسد به درجه ای از اللهی وجود ارتقا میابد و به همان درجه جای ال و لا یعنی انسان و خدا عوض میشود و این معنای خلافت فطری انسان و خداست به مصداق آیه فطرت. و هر موضوع و درجه از چنین معرفتی جز به واسطه یکی از اسمای الهی ممکن نمی شود و کلیه این عرفان اسمایی نفس تحت شعاع رحمت مطلقه او قرار دارد، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. ال و لا مصدر رحمان و رحیم است که در هر مرتبه ای از معرفت به یکدیگر تعبیل و تحویل می گردد، و این واقعه همان خلقت رحمانی انسان یا خلق جدید است که در سوره رحمان مذکور است که سراسر واقعه خواندن قرآن در نفس ناطقه است و بیان قرآن، و این خلقت به نور محمد علی در جان مؤمنان تکوین می‌یابد، ولذا در این خلقت رحمانی شاهد دخالت ماه و خورشید هم هستیم که جایگاه افلاکی محمد علی است، که حجت و بیانه هر مرتبه از این خلق جدید در واقعی کسوف یا خسوفی بر اهلش آشکار می شود به تجلی جمال ذوالجلالی یا ذوالجلالی، که درباره حقایق و اسرار این واقعه مقادیر کثیری از روایات شیعی هم دلالت دارند، زیرا این واقعه تحقق امامت جان انسان است که همان مقام خلافت الهی می باشد، یعنی خلافت فطرت الله و فطرت الناس. و این است که عارفان فقط خلفای خدا نیستند، بلکه خلفای مردم هم هستند. رسول شاهد و شهید است در شما و شما هم بر مردمان. قرآن. و بدین گونه هر سالک عارفی یک انسان علوی و علیوار است که مشهود محمد صلی الله است و خود شاهد بر ناس، یعنی در آن واحد هم شاهد است و هم مشهود، و اوست شاهد و مشهود. قرآن. این معنای هویت محمد علی در وجود مؤمنان امت در جریان خلق جدید است. این همان هویت شمسی قمری خلقت جدید و فطرت الهی بشر است. آنچه که گفتیم خلاصه کل سیر و سلوک الالله و عرفان فطری و خلق جدید انسان است که تفکر و تأمل در همین معنای کلی و خلاصه برای ورود به این وادی کافی است که ساده تر از این قابل بیان نیست. 274. اگر شریعت در قلمرو اخلاقی و عبادی به صدق عمل شود، حجاب‌های بین انسان و فطرت الهیش را تدریجا از میان بر می دارد و رابطه بین ظاهر و باطن و اول و آخر با رابطه بین ذهن و دل را ظلمت زدائی می کند و فرد را رو در روی فطرت الهی خود قرار می دهد و این آستانه طریقت الالله است که بدون هدایت و ولایت پیر عارفی ممکن نیست. تا سالک را بر مبنای علم تأویل دیالکتیکی به سوی الهیت جان رهنمون سازد. زیرا آیه فطرت به ما متذکر می شود که فطرت بشری به طرزی واژگونه بر فطرت الهی خود قرار دارد. بنابراین منطق و خرد طریقت مطلقاً از جنس قوانین شریعت نیست، و این همان بنبست رابطه موسی علیه السلام و خضر علیه السلام است در قرآن کریم. بخش عمده و اساسی مراتب تأویل دیالکتیکی نفس بشری را در رابطه با فطرت الهی در مجموعه آثارمان تبیین کرده ایم، ولذا سالک در ارتباط روحانی با این معارف قادر به طی طریق الالله است. فطرت خداست که فطرت بشر بر آن و علیه آن قرار گرفته است، ولی اکثر مردمان بر آن علمی ندارند. قرآن کریم و این علم تأویل و تسبیح دیالکتیکی است که در کتاب دیالکتیک تبیین گشته است. 275. دریای ادبیات عرفانی ما به تبیین اسرار و حقایق طریقت پرداختند، منتها به زبان راز و رمز و اشاره و تمثیل و حکایت، مثل مثنوی مولوی و آثار منظوم عطار نیشابوری، عراقی و دیگران، و یا آثار فلسفی بزرگانی چون سهروردی و ملا صدرا و پیروانشان که جملگی شاگردان ابن عربی محسوب می شوند. این ادبیات عرفانی برای بشر مدرن و نسل‌های جدید تقریبا دیگر کارایی خود را از دست داده اند و در اعصار قبل هم فقط برای قشر ویژه‌ای از محصلین فلسفه و تفسیر کارایی داشته است و هرگز به کار امیون و مردم عادی نیامده است. زیرا زبان شعر و فلسفه زبان خاصان است. علاوه بر فنی و تخصصی بودن زبان و منطق ادبیات عرفانی ما، فاقد معرفت نفس امی و فطری و بی‌واسطه است و همچنین دریایی از معضلات و مسائل پیچیده انسان مدرن را هم فاقد است. ادبیات عرفانی قدیم فقط به کار انسان ساده قدیم می‌خورد و آن هم به شرط آنکه شاعر و فیلسوف باشد، و این تناقضی واقعیت شکن است. ولذا ادبیات عرفانی قدیم ما تقریبا به کار هیچ سالکی نیامده است و بیشتر کاربردی اشرافی داشته است. البته در عصر ما این ادبیات خوراک مناسبی برای دانشکده‌های علوم انسانی و هنرهاست، جهت اتخاذ مدرکی برای نان و آب و نام و کاسبی‌های عرفانی. 276. بی هیچ تعصب قومی اعتراف می کنم که عرفای ایرانی، خورشیدهای حقیقت و هدایت خلق و صراط المستقیم نجات بشرند و در جهان نظیر ندارند و قدرشان امروزه در میان سایر ملل شناخته شده تر از مردم ایران است. و این حقیقت را نیز باید دانست که پرتو انوار الهی این عارفان بسیار فراتر از آثار مکتوبشان است که سالکان و طالبان حقیقت را در سراسر جهان یاری می کند، همانطور که یاری شمس و مولوی در سراغاز سیر و سلوک این بنده مقدمی دیدارم با مولا علی علیه السلام بود و در این دیدار یاریم نمودند با حضور مبارکشان. 277. و اما آیا ابزار ادراک و اتصال آدمی با فطرت الهیش چیست؟ بدون شک همین حواس پنجگانه و تعقل در یافته‌های حسی تنها راه نزدیک شدن به قلمرو به این فطرت می باشند. اگر این حواس به اندازه کافی زنده و خلاق باشند و نه مصداقه، چشمی که نگاه می کند و نمی بیند و گوشی که گوش می کند و نمی شنود و قلبی که هیچ درک نمی کند و مردگانند هرچند که راه می روند و تو نتوانی کسانی را که در قبرند بشنوانی. قرآن. و این هویت تاریخی وراثتی بشر است که قبر او و ظلمات حواس و هوشش که بین او و فطرت الهیش حائل شده است. آموزش‌های تاریخی، اعم از علمی و دینی و نیز باورهای موروثی و احساسات و عواطف نژادی، جمله همان قبری است که فطرت الهی بشر در آن جان می‌کند و بشر موظف است که این قبر را بشکند و جان دهد. و مجموعه معارف ما آن پتک و کلنگ و بمبی است که این قبور را در هم می‌شکند. این همان زیر و رو شدن عرفانی قبور است که در قرآن کریم آمده است. 278 دیگر سپری شده آن عصری که گفته می شد که حکمت الهی و اسرار حق را بایستی به اهلش گفت و از نااهلان پنهان نمود. امروز به هر حال عصر چاپ و انتشارات و رسانه‌های مجازی و ماهواره‌ای به آنی هر امری را به عالمیان می رسانند چه اهل باشند یا نااهل. این نیز اراده الهی است که عصر هولناک تقیه را به پایان برده است. در تاریخ سیاه تقیه، گروه گروه مردمان در جهل خود زیستند و مردند و ندانستند که چه زیستند و چرا مردند. و همه حکیمان و عاقلان بشری متواری و محبوس و مقتول بودند و مکفور. رنج‌ها و خونبهای این آزادگان معنوی بود که عصر سیاه تقیه و تفتیش و ترور عقیدتی را ختم نمود و امروزه هر راست و دروغی به گوش همگان می‌رسد. پس فقط آنان که دارای عقل فطری هستند در این قوقای اخبار و اسرار دیوانه نمی‌شوند. پس بشر هرگز تا این حد برای نجات روح خود نیازمند فطرت و عقل فطری نبوده است. 279 در حالی که رسول خاتم و علی مرتضی به بالای منبر خود به هر کس و ناکسی اجازه می‌دادند تا شمشیر کشان حرف خود را به گوش حاکم وقت برسانند، با رحلت پیامبر نخستین دادگاه‌ها و زندان‌ها و ترورهای عقیدتی برپا شد و تقیه را بر مؤمنان تحمیل نمود تا آنجا که امامان ما این اصل را از ارکان مذهب خود قرار دادند تا ریشه ایمان و نسل مؤمنان برکنده نشود و از همه مهمتر امام بتواند چهار سباهی در میان مردم بماند و هدایت کند، هرچند که با این حال امامان معصوم مستمرن مقتول و جوان مرگ تر شدند و امام 11 در 28 سالگی شهید شد و امام آخر از بد و تولدش محکوم به مرگ و غایب گردید. و عصر تقیه مطلق آغاز شد تا به عصر ما که به واسطه ارتباطات جهانی شکسته شده است. هرچند که این ارتباطات برای جهان اسلام تا به امروز فقط موجب اشاعه جهانی تکفیر و خفقان عقیدتی بوده است و گویی که این نظام ارتباطات تکنولوژیکی فقط دشمنان آزادی عقیده و فکر و معنویت را به هم مرتبط و متحد کرده است و این آزادی بیان اساساً در خدمت دشمنان بیان است و در جهان اسلام جز دروغ و تکفیر و پرنو را توسعه نداده است. 280 امروز اینترنت و فضای مجازی تنها رسانه جمعی برای آزادی بیان و عقیده است که در خدمت عامه مردمان جهان قرار دارد که در حاکمیت سهمی ندارند، که این قلمرو نیز به واسطه فیلترینگ حکومت‌ها و هکرینگ تروریست های عقیدتی مورد تاخت و تاز و بمباران قرار گرفته است و در حال نابودی است. و این بدان معناست که بشر مدرن به لحاظ ظرفیت رشد آزادی خواهی فکری و عقیدتی از قرون وسطا فرقی نکرده است، علی رغم این که در عصر دموکراسی زیست می کنیم. و این دال بر حقارت و پستی فطرت بشری جدا مانده از فطرت الهی است که در ظلمات تکنولوژی به اشد ثقل و شقاوت رسیده است و تمام ظرفیت‌های وجودیش به واسطه این ظلمات اشغال و نابود شده است. و اگر شیطان تنها دشمن قسم خورده فطرت الهی بشر است، امروز از طریق رسانه‌های مدرن بر همه دربها و فروج جان انسان آخر الزمان رسوخ کرده و فطرتش را تسخیر نموده است. و این تسخیر مجاری ارتباط انسان با فطرت الهی خیش است، یعنی تسخیر حواس و هوش و دل انسان. پس رهایی از شیطان آریل باید نخستین اقدام جهت نجات فطرت باشد. رهایی از این شیاطین و ظلمات آخر الزمان جز به قدرت نور رحمت و شفاعت و محبت محمد و آل محمد ممکن نیست. و چون این توسل و اتصالی هم جز به واسطه شناخت محمد و آل محمد میسر نمی شود که تا حدودی در آثار ما مهیا شده است که شناختی روحانی است و قلبی، نه تاریخی و دهری. 281. اگر عقل و معرفت و ایمان فطری نباشد، شناخت امام زمان محال است. همانطور که امروزه با کمال حیرت شاهدیم که برخی از علمای دینی و روحانیون جهان اسلام و تشیع این همه علائم ظهور آخر الزمانی را به سخره می گیرند و آنها را دسیسه آمریکا و صهیونیسم می خوانند و تصنعی. حال می توان انتظار داشت که با خود امام زمان چه معامله‌ای می کنند و احتمالاً آن حضرت را مزدور آمریکا می نامند. این همان بازتاب اندیشه توریه است که همه عمر احکام و معارف الهی را مشابه سازی کرده و باطل را لباس حق پوشانیده است. امروز در قبال ناجی خود به همان مکر دچار می شود. دروغ نمی گویید الا به خود و مکر نمی کنید الا با خود. قرآن. وقتی شعور و خرد فطری نباشد، در عصر قوغای حاکمیت دروغ و جعل و تزویر و توطئه و نمایش و دجالیت، وجدان بشری دیوانه و واژگون می شود تا آنجا که دست چپ و راستش را هم عوضی می گیرد. امروزه عقل و دین اخباری حقایق آخر الزمانی را در لابلای دریایی از روایات زد و نقیز گم می کند و خود نیز گم می شود. روایات دینی و بلکه آیات قرآنی را هم کسی به حق در می یابد و هدایت می شود که به نور عقل فطری بنگرد و در غیر این صورت حفظ کل قرآن و روایات هم جز به گمراهی و خسران نمی افزاید، همانطور که خود قرآن می فرماید که این کتاب غیر مؤمنان را گمراه تر و زبان یافته تر می سازد. امروز صدها هزار قاری و حافظ کل قرآن در جهان اسلام حضور دارند که در تاریخ بی سابقه است و قاعدتاً در قبال هر یک از اینها بایستی ملتی شفاعت و هدایت یابد و رستگار شود طبق قول رسول خدا. ولی حاصل کار ظاهراً وارونه است. 282. آگاهی بر حقایق و کتمان آن در آخر الزمان جرم و گناهی نابخشودنی و جزایش آتش است از همین دنیا. و این همان عذابی است که امروز امت اسلامی و به خصوص علمایش دچارند، زیرا حجت‌های دین خدا در هیچ مذهبی چون اسلام عیان و بیان نشده است و لذا مسلمین جهان آگاه ترین مردمان در آخر الزمان هستند و به خوبی علائم آخر الزمان را می شناسند ولی به روی خود نمی آورند. این یکی از مهمترین علل این همه بدبختی و بلاست که امروز مسلمانان با آن درگیرند و عبرت جهانیان شدند. آیا پنداشتید آن کس که می داند با آن کس که نمی داند یکسان است؟ قرآن این واضح ترین مصداق کفران رحمت و نعمت است که آنچه که قرار است موجب عزت و سربلندی و سروری مسلمین در جهان باشد نتیجه‌ای معکوس به بار آورده است. دورانی مسلمین در آزاد فکری و بلند اندیشی و علم و معرفت فخر عالم و آدمیان بودند و امروزه درست به عکس. هنوز هم نشانه ها و آثار آن عظمت معنوی در جهان برجاست و فرزانگان عالم را به خود جذب می کند. ابن عربی ها، مولوی ها، بو علی ها، عطار ها و عجبا که اکثرا ایرانی هستند. 283 فطرت الله رحمت الله است، چرا که خود فرموده که رحمت را بر خودش واجب و مکتوب ساخته است و لذا محمد مصطفی جلال این رحمت و فطرت است و علی علیه السلام و ائمه خدا هم ظهور ذات محمدند و فاطمه به تنهایی جمال واحده و نهایی این ظهور است. پس باید درک کرد که هیچ معنا و معرفتی جهت ظهور فطرت الهی انسان خلاقتر و رحمانی تر از محمد شناسی و علی شناسی و فاطمه شناسی نیست. زیرا این شناخت است که فطرت الهی را در انسان زنده و شکوفا و گویا می سازد، چرا که فطرت الهی بشر جز نفس ناطقش نیست، همانطور که امام باقر نفس ناطقه را عرش الوهیت حق در بشر خوانده است. و نفس ناطقه جز به معرفت و تعقل در باب این فطرت الهی به نطق نمی آید که این نطق همان تحقق الهیت نفس است، همانطور که در سوره زاریات می خوانیم هر آنچه که از آسمان وعده داده شده اید در خود شماست، چرا در خود نمی نگرید و سوگند به رب زمین و آسمان که آن همان نطق شماست. زیرا فطرت الهی بشر همان آسمان نفس ناطقه است که انسان به آن وعده داده شده است و وعده به مقام خلافت اللهی و وعده به تسخیر زمین و آسمان ها. 284 پس به لحاظی نخستین مرحله از خودشناسی فطری و خداشناسی عرفانی همانا شناخت محمد و علی و فاطمه است، زیرا مظاهر این فطرت هستند. پس شناخت تمام و کمال این مظاهر فطرت الله عین شناخت خیش است، زیرا آنها جمال و کمال خیشتن خیش انسان هستند که در معرض دید جهانیان قرار گرفتند. ولذا فقط به چنین نوری میتوان بر فطرت الهی خیش راه یافت و سالک این وادی شد که طریقت الالله است، که سراسر طی طریق در مراتب رحمت است و عصمت و معرفت و علم لدنی، که جلال و جمال این مراتب در آفاق متجلی و مشهود میگردد که همان لقای بچه پروردگار است در درجه. 285 برای اذهان و منطقهایی که در طول تاریخ و همه عمرشان عادت به پیچیدگویی و راز پردازی و استعاره سازی و تقیه بازی دارد و در این مالی خولیا فسیل و مفلوک گشته، بیان و منطق ما نوعی جرم و جنایت و خیانت به خدا و رسول محسوب می شود، در حالی که خود خداوند رحمان همه اسرارش را در کتابش به ساده ترین بیان و حکمت عربی آورده است و عمدتاً تصور می شود که منظور از حکمت عربی در قرآن زبان و ادبیات و کلام عرب است، در حالی که منظور منطق بیابانگردی و چوپانی است و به زبان ما منطق لوری و سرراست و اوریان و بدوی، یعنی منطق امی و بیواسطه، همانطور که همه پیامبرانش را نیز از همین جماعت برگزیده است. بیابانگردان و چوپانان عیار و جوانمرد، همانطور که رسول اکرم فرموده که من از نوجوانی عیار بودم و بر همین اصل به رسالت برگزیده شدم. 286. هیچ چیزی چون تنهایی و طبیعت عریان موجب صیقل فطرت انسان نمی شود و حجاب ها را نمی درد. و چون نفس آدمی از هر حجاب و ظلمت و دهریتی پاک شد، چشم و گوش و هوشش به جمال و جلال فطرت الله در طبیعت حساس و شنوا و بینا می گردد و تباع تام را در می یابد. فطرت عین طبیعت است، زیرا طبیعت مهد ظهور انسان است و جز برای این ظهور آفریده نشده است. ظهور حق از خلقت انسانی، و اگر خداوند را هم در وجود اظهرش عین طبیعت می‌دانیم، بدان دلیل است که طبیعت را هم مطلق و سرمدی و لامتناهی می‌دانیم که همه مراتب ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت و هاهوت را در خود نهفته دارد و برای اهلش رخ می‌نماید. معراج رسول خدا هم در ذات همین طبیعت بود و آسمان هفتم نیز ذات طبیعت است. و اگر خداوند همواره برتر از درک و توصیف انسان است و برتر از خلق جهان است، این برتری و کبریایی هم در ذات طبیعت است، زیرا به قول خودش جهان را آفریده تا خودش را آشکار و معرفی نماید و نموده است برای اهلش. فقط خداشناسی فطری طبیعی است که انسان را از اسارت ایده خدا و خدای زن که قلمرو به لقای شیطان است می رهاند. همانطور که خداوند در کتابش آسمان دنیا یعنی طبیعت را از رسوخ شیاطین مسون داشته است، در این معنا تا توانی بمان و بیندیش. 287. وجود واجب، وجود واجد، وجود مطلق، وجود ممتنع، وجود محال، وجود مقید، که دائما ترجیح بند کلام اهل فلسفه است تا به گمان خود از میان این همه وجودات خداوند را تکبیر و تنزیه نمایند و او را از قید و بند خلقش برهانند، نیز نوعی شرک و توهم توحیدی و توحید متوهم و مشرکانه است که خداوند تکلیف این فلسفه ها را در قرآن یک جا روشن کرده است که به کسانی که درباره وجود خدا جدل می کنند بگو که ما خدای را خالصانه می پرستیم و سلام. و باید درک کرد که پرستش خالصانه خداوند نیز نوعی فلسفه و عرفان نظری نیست، بلکه عین عشق فطری است به حضور و ظهورش در جهان طبیعت، به خصوص از طبیعت بشری و خاص از وجود اولیایش. این است پرستش خالصانه خدا که انسان را برای ابد از دغدغه های مشرکانه فلسفی نجات می بخشد، به مانند عشق الهی در مولوی و ابن عربی و آثارشان. 288. مسئله دیگر این است که گاه خود عرفای بزرگ اهل شهود در پاسخگویی به اهل فلسفه به دام این وجودها و موجودهای فرضی می افتند و گویی از یاد می برند که این تقسیمات وجودی اصلاً واقعیت و موجودیت ندارند و ذهنیت محض است. یعنی وجود واجب همان ذهنیت و ادراک جبری و وجوب عقلی است و وجود مطلق و مقید هم دو ماهیت از ذهن و ادراک بشر است درباره فطرت الهی خودش، و اینها جملگی مدارج درک وجود خیشتن است و آنکه دوچار انواع این وجودهای فرضی است در واقع دوچار شرک در توحید و خداشناسی است و در نظام تعقل و نفس ناطقش اختلال و ظلمات عظیمی حائل است. 289. حال اگر بپذیریم که وجود جز معرفت نیست، پس این همه انواع و تقسیمات وجودی در عالم فلسفه داله بر انشقاق و نفاق وجود است که در نفس ناطق این گونه خوانده می شود، نفاق بین انسان و خدا. شقاق بین انسان و طبیعت و انسان و فطرتش. و فلسفه فقط بیانگر این شقاق و نفاق نیست، بلکه تقدیس کننده آن هم هست و از اینجاست که هویت ابلیسی فلسفه را در میابیم که ابلیسی ترینش فلسفه وجود و آن فلسفه هایی است که در تبیین حقایق حکمی و عرفانی به کار می رود. علت مخالفت ما با فلسفه در قلمرو دین و عرفان و حکمت الهی از این روست، وگرنه از میان عیاشی ها و قماربازی های فکری و کلامی و منطقی هیچ یک وسوسه انگیزتر و جذابتر از فلسفه و به خصوص فلسفه وجود نیست که مهلکترین عیش ها و قمار هاست که حتی بانیش جناب ارسطو را در زمان کهولتش به خودکشی کشاند که این خودکشی یکی از کتمان شده ترین موضوع تاریخ فلسفه غرب است که به واسطه برخی مبرخین نقل شده است، ولی فلاسفه جمله انکارش می کنند با این که خودشان نیز عمری با این خیال در جدالند. 290. یأس مرگبار فلسفی و میل به خودکشی در جماعت اهل فلسفه از معنایی بس قابل تأمل برخوردار است که چگونه و چرا کسانی که در باب معنای وجود و وجودیابی تفکر می کنند با تمامیت وجود دچار بنبست شده و به عدمیت دچار می گردند، که برای نجات از این حس نابودی است که میل به خودکشی در ناخودآگاه فلاسفه رخ می نماید و به تدریج خود را تبدیل به یک مفهوم فلسفی می کند. و ما به عنوان یک مسلمان به خوبی درک و باور داریم که میل به خودکشی که ناشی از انقطاع از رحمت خداست، یک القای خاص ابلیس در نفس ناطقه بشر است. از این منظر نیز میتوان هویت ابلیسی فلسفه را دریافت. و همچنین این حقیقت که وجود و رحمت امر واحدی است، زیرا وجودی جز خدا نیست که رحمت را بر خود نوشته است و آن که خدا را می‌خواند رحمت را می‌خواند و می‌یابد، یعنی وجود را. پس فلسفه ضد وجود است، به خصوص فلسفه وجود. 291. برخی می‌گویند که با فلسفه نیز بایستی از راه فلسفه وارد نبرد شد و بدون دانستن فلسفه نمی‌توان آن را رد کرد. ما میگوییم این نیز یک دام ابلیسی است، زیرا به واسطه شیطان نمیتوان شیطان را رد کرد، فقط با خدا میتوان شیطان را رسوا و رد نمود و از شرش رهید. 292. بنده با برخی از فارغ التحصیلان فلسفه از نزدیک سخن گفتم و دیدم که چگونه همچون موجودی افسون شده و مالی خولیایی از شر فلسفه رهایی ندارند، با اینکه آنها را بر شرش آگاه می‌سازی و درک و تصدیق هم می‌کنند. فقاهت توریه‌ای و تبدیلگر نیز دارای همین طلسم است در نزد کاربرانش. این دو نوع مسخ و واژگونی و شیطان زدگی نفس ناطقه و وجدان است. همه فلسفه ها سفسطه اند و نابودگر فطرت الهی بشر و واژگون ساز نفس ناطقه. و همه دستگاه های فقاهت دهری اخباری هم بدون توری سازی احکام الهی هیچ کاربری دیگری در این عصر ندارند و لذا واژگون ساز دین خدا هستند. وضع جوامع اسلامی که با این نوع فقاهت اداره می شوند، حجتی بر درستی این ادعا می باشند. 293. خداوند انسان اول است و انسان هم خدای آخر و ابدی است. فهم رابطه این دو و ورود در معنایش کل راز آفرینش است. این معنا را لازم نیست به قلم رو به فلسفه و عرفانیات ببرید، کافی است که در کودکان نظری کنیم. کودکانی که هنوز به واسطه والدین دیوانه و شیطانی نشدند و مظهر فطرت عریان خدایند و عارفانی کامل و کوچک و بکر و معصوم و امی. خدایی که به تازگی در حال آفرینش خیش در انسان است، اگر انسان هم وی را در این آفرینش یاری کند، یعنی تقوا نماید که به معنای ضدیت با خودش می باشد، زیرا فطرت بشری به طور مخالفی بر فطرت خدا قرار گرفته است و اگر انسان در مخالفت با خودش باشد، موافق فطرت الله خواهد بود در خود، زیرا آدم عدم است. پس باید مخالف این عدمیت خود باشد تا وجود الهی یابد، و این عدمیت چون بر وجود قرار دارد، دارای خلق و خویی کافرانه و ضد وجودی است و صفاتی چون انکار و بخل و عداوت را بروز می دهد. روی خود را تسلیم روی خدا کنید و بدانید که فطرت خداست که بشر به آن آفریده شده و بر علیه آن است، ولی این آفرینش تبدیلی نیست، ولی اکثر مردم بر آن علم ندارند. سوره روم. یعنی اکثر مردمان دین خدا و اطاعت را تبدیل و تفسیر اعمال خود میپندارند و تسلیم و اسلام را درک نمی کنند. یعنی کافی است که هیچ کاری سر خود نکنند. یعنی اکثر مردم دین و تقوا و فضیلت و عمل صالح و برحق را نوعی بازی و نمایش و ریا می پندارند، یعنی تبدیل در رفتارهای طبیعی. ولذا خداوند بلا فاصله پس از بیان یگانگی دیالکتیکی فطرت خدا و بشر خاطر نشان می کند که این به معنای تفسیر و تبدیل در خلقت طبیعی نیست. ولی اکثر مردم این معنا را درک نمی کنند، یعنی دارای علم اسلام نیستند که علم تسلیم کردن خود به فطرت الهی خیش است. و امروزه که عصر سلطه جهانی فرهنگ سینماست، این تبدیلگری به یک ایدئولوژی و علم و هنر بدل شده است که نهایتاً حتی علما و روحانیون و سالکان طریقت را هم به دام انداخته و دین و تقوا و معرفت و سیر و سلوک عرفانی را هم نوعی تئاتر و بازیگری سینمایی کردند. که این همان مذهب دجال است که کاری جز بدلکاری ندارد. در طبیعت بشر و حیوانات و نباتات و جمادات تا ذات ذره ها. این صنعت و تکنولوژی دین است و دین دجالی و نیز عرفان دجالی و اخلاق دجالی و فقه دجالی و شریعت دجالی و فطرت دجالی. پس تقوا نمایی نکنید که او اهل تقوا را بهتر می شناسد. سوره نجم. 294. علم تسلیم همان علم طریقت عرفانی است که علمی فل بدائه و اصائه می باشد که هر آن و در هر امری در رابطه با پیر طریقت درک می شود، در ارتباطی قلبی و باطنی و ظاهری و کلامی. 295. شریعت تقلید است که آن هم بر دو نوع می باشد. تقلید جاهلانه و کورکورانه و بلهوسانه و از روی بخل و حسد و تقلید از روی تعقل و معرفت بر احکام که اولی به نفاق می رسد و دومی به طریقت می رساند که علم تسلیم عارفانه و بیچون و چراست که بیچون و چرا بودنش نیز برخاست از یقین عرفانی است که سالک به این معرفت رسیده که راه ورود به قلب فطرت تسلیم محض بیچون و چرا در هر امری است. و کسی به این یقین عرفانی در امر تسلیم بیچون و چرا می رسد که شریعت عقلی معرفتی را صادقانه پشت سر گذاشته و به پشت درب دل رسیده و مدتها در جهت ورودش تلاش کرده و ناکام گردیده است و درک کرده که حجابی جز اراده خودش در میان نیست. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. و این کشف حق اطاعت بیچون و چراست و ابطال اراده فردی که اراده علیتی است، در حالی که قلب فطرت وادی لامکانی و بیزمانی است، پس نمیتواند علیتی باشد. این آستانه تحقق فطر الناس علیهاست، یعنی بر علیه فطرت بشری خود قیام کردن و اقدام به پرستش خالصانه خدا نمودن. به آنان که درباره خداوند چون و چرا می کنند بگو ما خدای را خالصانه و بی چون و چرا می پرستیم. قرآن 296. پس مبادا که فطرت الهی بشر را همان طبیعت گرایی غریزی و حیوانی و بلهوسانه پنداریم که درکی کاملا واژگونه است که اکثر عرفانهای عصر ما دچار چنین توهمی گشته و لذا عاقبت به جنون و جنایت و شیطان پرستی میرسند. این مکاتب به اصطلاح عرفانی مدرن در حقیقت همان لیبرالیسم اخلاقی را با معارف عرفانی تقدیس می کنند. 297. دین خدا بس آسان است، زیرا موافق فطرت الهی بشر است، منتها فقط آنگاه که دین و تقوا انتخاب گردید، و بسیار شاق و زجرآور است اگر اختیار شده نباشد. هر کسی را همان است که اختیار می کند. دین خدا آسان است و نشاقه. آنچه که دستورتان دادم هر قدر که می توانید به جای آورید و ما بقی را رها کنید. آیاتی از قرآن. این است که دین خدا را فطری خواندند. یعنی آنگاه که فردی دین خدا را انتخاب کند، دین به امر و قوه الهی در نفسش جاری می گردد. و خداست که شما را پاک می کند. قرآن. هر که هدایت را گزیند، خداست که او را هدایت می کند، و هر که زلالت را گزیند، باز هم خداست که او را گمراه می سازد. پس آنچه که از آن انسان است، فقط امر انتخاب است که میزان رشد انسان در دنیا و آخرت یا کفر و دین است. و کسی که دین خدا را بفهمد حتما انتخابش می کند، پس تنها راه پیشگیری از جبر و شرک و نفاق در دین، فهم دین و تعبدی ندانستن آن است، زیرا حتی عبادت و عبودیت هم اگر بر معرفت نباشد به اشد نفاق و شیطان پرستی می رسد، و البته فهم و معرفت را در هر مرحله از دین نیز درجاتی است. و اتفاقاً اطاعت و تسلیم محض و بیچون و چرا در طریقت مستلزم برترین درجه از معرفت و یقین است، و آن علم و معرفت در باره حق امام و پیر است. اطاعت بیچون و چرا در دنیا و در عرصه حکومت هم اگر به شناخت و اعتماد به رئیس و ارباب بنا نشده باشد عملی نیست و به سرعت رسوا می شود. 298. و هر انسان عاقلی درک می کند که اختیار و انتخاب امری معلول تعقل و شناخت یقینی است در درجات شدت انتخاب. و این است که خداوند در کتابش فقط عاقلان را لایق دینش می خواند. و آنان که در دوره خاتمیت چهار رکن قرآن، سنت، عقل و اجماع را ارکان هدایت اسلامی می دانند، عملاً عنصر عقل را از دین حذف کردند و سپس آن را به عنوان شریک در کنار دین نهادند. و معلوم نیست که آنان خود قرآن و سنت و اجماع را چگونه حاصل می کنند. لابد به واسطه اخبار نبوی. و عقل را طبعاً فلسفه ارسطو، یعنی قیاس و تشبیه. و این است که اسلام تحت فرمان ارسطو عاقبت بنده و مرید تمدن ارسطویی غرب می شود. پیغمبری را که مرید ارسطو کردند. این است اسلامی که امروز به جهان اسلام حکم می راند. واضح است که منظور از قرآن همان استنباط و کلام رسول خدا درباره آیات قرآن است که به واسطه اصحاب و تابعین آنها نقل شده است. منظور از سنت هم راه و روش عملی زندگی رسول خداست که آن هم به واسطه اصحاب رسول و تابعین آنها نقل شده است. منظور از اجماع هم در اصل همان اجماع اصحاب در امور است که آن هم نقل است. پس این سه رکن اسلام و فقاهت و هدایت آخر الزمانی جملگی اخبار و اقوال گذشتگان است که مربوط به امور و حوادث و پدیده های همان صدر اسلام است که پاسخگوی حتی 1% از مسائل بشر مدرن هم نیست. پس فقط عقل می ماند که می تواند چاره جویی کند که آن هم عقل قیاسی و علیتی و تشبیهی است که بنایش را ارسطو نهاده است و ساختارش هم تمدن غربی است. پس تنها اسلامی که امروزه بر اساس این ارکان اربعه حاصل می آید همان علوم و عقول غربی است. حال اگر به غیر از تمدن غربی کسی بخواهد پدیده دیگری را به اسم اسلام معرفی کند که در چهارچوب این ارکان اربعه باشد، همان اسلام تکفیری است که در سده اخیر جهانی شدن تمدن غربی در جهان اسلام خودنمایی کرده است. که این اسلام لایی و لا الهی است که الله ندارد الا به کلمه. 299. می دانیم که اکثر قریب به اتفاق علمای همه فرقه های اسلامی این ارکان اربعه را به عنوان تنها راه و رسم فقاهت و هدایت آخر الزمانی قبول دارند و فقط علمای شیعه قول ائمه اطهار علیه السلام را به قول نبی و اصحاب افزودند و لذا فقاهت شیعی دامنه وسیع تری دارد. هرچند که امامان اربعه اهل سنت بسیاری از اقوال امامان شیعه را برگرفته و در فقهشان به کار گماردند. از شیعه و سنی در اصل و اساس فقهی فرق ذاتی ندارند و لذا در این عصر دارای سرنوشت و عمل کردی کمابیش یکسان هستند و اختلافاتشان ذاتن کلامی و قومی است نه در راه و رسم زندگانی. یعنی پیروان این هر دو مذهب عملاً غربی زیست می کنند و اگر یک غیر مسلمان به ممالک شیعی و سنی وارد شود، تنها تفاوت فاحش بین این دو مذهب را در باز و بسته بودن دستان پیروانشان بر سر نماز می یابد ولا غیر. حال معلوم نیست که این تفاوت ناچیز چرا موجب شده تا پیروان این دو مذهب اسلامی به خون همدیگر تشنه باشند و یکدیگر را تکفیر کنند. البته شیعه در سطح جهان یک اقلیت است و لذا توان تکفیرش هم اقل است الا در درون خودش که بسیار هم فعال است. ولی تکفیر بین مذاهب مختص اهل سنت بوده است که امروزه جهان را در نبردیده است.